جلسه 18، مبنای 10، آشنایی و بیگانگی با خداوند، صفحه 212. بسم الله نور و بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، ادب و احترام خدمت دانشجویان و فرزانگان حکیم، ما مبانی، اصول و روش‌های تربیتی آن را در درس نظام تربیتی اسلام با هم بحث می‌کنیم. رسیدیم به مبنای 10 در جلسه گذشته. مبنای 9 تحت عنوان اندیشه ورزی را در اصل تعقل و 2 روش تربیتی تزکیه و تعلیم حکمت خدمت دوستان عرض کردیم. در مبنای 10 موضوع بحث ما آشنایی و بیگانگی با خداست. گفتیم این انسان که ما از آن نام میبریم، عده‌ای معتقدند اساسا انسان از واژه نسیان گرفته شده است. گاه غبار نسیان انسان را میگیرد و او را دچار فراموشی میسازد. به همین خاطر به جای آشنایی با خدا، بیگانه با خدا می شود. نسیان انسان در قرآن 2 گونه است. یک، نسیانی است که تعمدی است، و 2، نسیانی است که ناشی از مشغولیت. یعنی فرد 50 سال در بازار چنان به امر تجارت مشغول بوده که خدای رو فراموش می کند. پس این نسیان اولیش خطرناک است، تعمده، عمده، اما دومیش مشغولیت می باشد. اصل مبنای 10 تذکر می باشد. چگونه می توان نسیان رو از آدمی روی برگردان؟ تذکر مطمح نظر می باشد. ما در برخی از روایات داریم که نام دیگر قرآن تذکره است و اساساً خود قرآن نیست. ان هذه تذکرتون گفته شده است. اصل تذکر بیانگر آن است که گاه باید آنچه را فرد به آن علم دارد برای او باز گفت. به همین خاطر حتما شما می دانید که من در کلاس مدام این جمله را به کار می برم: آموزش و بازآموزی. اگرچه انسان ها یاد می گیرند، اما این مرحله آموزش همه معلمان نیازمند به بازآموزی دارد. معلمانی که می دانند، معلمانی که احساس می کنند می دانند، نمی دانند. پس اصل تذکر برای ما این نکته را می گوید که ما بدانیم تذکر 2 گونه ثمره دارد: علم فراموش شده را به یاد می آورد و علم فراموش نشده اما بی خاصیت را زنده می کند. ما الان در دورانی زندگی می کنیم که عده‌ای در جیر بیماری زوال عقل می شوند یا آلزایمر می گیرند. روش غلبه بر آن چیست؟ چرا می گند که آنانی که در مرحله سن 60 به بالا قرار می گیرند خاطرات خود را مجددن بازگویی کنند، جدول حل کنند، روش های مختلف را در پیش بگیرند، ناشی از همین می باشد. روش های تربیتی اصل تذکر در مبنای آشنایی و بیگانگی خداوند عبارتند از: 1. روش موعظه حسنه، پند و موعظه. اجازه برای برخی ها سنجین به نظر می رسد، به دیده مذمت می نجرند، اما در فرد می تواند آثار بسیار ممدوحی داشته باشد. او دعو الاس رب سبیل ربکه بالحکمه و این قسمت برا من مراد است. و الموعظت حسنه، مردم را با موعظه حسنه به راه خدای دعوت کردن. بنابراین موعظه‌گر باید بداند از طریق قول لین در فرد این موعظه‌اش باید حسنه داشته باشد، یعنی تا فرد به این درجه نرسد چه شفقتی در قول واعظ وجود دارد به آن عمل نمی کند. پس ما نیاز هست که برخی از پندها و موعظه های ما چی باید بر زبان جاری بشود. دوم، روش یادآوری نعمت ها. نعمت هایی که خداوند برای ما قرار داده است، ما الان در دوران کرونا میبینیم که دست دادن خود نعمتی بوده که ما از آن غافل بوده ایم. اما الان میبینیم که ای بابا، ما چه نعمت بزرگی را از دست داده ایم. این چه فرد یک دیگر را در آغوش میکشد، وقتی مدتی بود یک دیگر را نمیدید، از غربت آمده است، دانشجویی هست که در خارج تحصیل می کرده است، فردی هست که موفقیتی به دست آورده است، اختراعی انجام داده است. اینجاست که یادآوری نعمت ها برای ما معنی پیدا می کند. در حیات جمعی خداوند همواره نعمت رهایی امت ها از تنگناهای ضلالت، تفرقه، خودبینی را به انسانها مدام منتقل کرده است و در کنار آن روش عبرت آموزی نیز مهم می باشد. در این روش انسان باید توجه کند عبرت از کلمت به معنای گذشتن است. از چه چیزی می گذرد؟ عابر کسی است که از راه می گذرد. روش عبرت آموزی روش آیه است. پدیده ها را آیت دیدن. چرا فیزیکدان ها میگن که ایمانشان قوی است؟ پدیده ها را آیت دیدن است. ما اکثر العبره و ما اقل الاعتبار. حضرت به ما میفرماید قرآن یک روشش عبرت آموزی است. چرا داستان و قصص در قرآن متمع نظر بوده است؟ میخواهد از آن طریق در ما یک عبرتی را ایجاد بکند. ما از طریق عبرت میخواهیم در مسیری قرار بگیریم که بتوانیم از آن ذخیرت هایی و توشه هایی برای خودمان برداریم. به همین خاطر داستان یوسف میشود احسن القصص در قرآن. چرا؟ چون اوج خودشکوفایی فردی مقاومت، محاسبه و غلبه بر هواها و حرکت در مسیر الهی را ما در آن داستان کاملا میبینیم. مبنای یازدهم ضعف میباشد. حتما چه دوستان میدانند ضعف در مقابل قوت هست. انسان ها هم با ضعف آفریده شدند هم با رنج. خلق الانسان هلوعا. ضعف انسانی ناشی از ضعف بدنی است، ضعف عقلی است، ضعف نفسی است. انسان ها بعضن با کمترین ضعف بدنی می شکنند، از بین می روند. ضعف عقلی ناظر به مواردی در واقع مادون جنون کامل هست که ما هم محدودیت داریم در آن حوزه، هم ضعف عقل داریم. و ضعف نفس ناشی از این هست که انسان ها بعضن در رسم و یا در بزم آن را از خود نشان می دهد. یاد دوستان باشد در جنگ های پیامبر، در غزوات و سریه ها ما اینها رو دیده ایم. نفس انسانی بالاصاله حقیر معتقدم هم در اوج ضعف اما در عین قوت نیز میتواند باشد. چرا انسان خاری و ذلت را باید بپذیرد؟ اگر نفس قوت گرفت آدمی می تواند. سوره اسرا رو دوستان حتما مطالعه فرمودن. سبحان الذی اسرا اونجا وقتی توضیح می دهد به عبدهی حرکت می کند پیامبر ما از مسجد اقصا از مسجد اقصا به مسجد الحرام، و نشان می دهد چه مسیری را پیامبر طی کرده است. این همان مسیر غلبه بر ضعف است، اما نباید ما از ضعف در واقع غافل باشیم. ضعف و قوت هر دو مهر فقر بر جبین دارند. به هر حال در جبین انسانی هم ضعف است، در پیشانی انسانی هم قوت هست. انسان از مسیر ضعف به قله قوت حرکت می کند. در مسیر ضعف اصل اساسی بحث مسامحت می باشد. تسامح و تساهل چه توضیح می دهم و دو روش آن، مرحله کردن تکالیف و تجدید نظر در تکالیف. مسامحت به این معنی است که انسان ها دچار تسامح هستند. شریعت سمحه سهله یا سهله سمحه روایت داریم آمده است، ناشی از همین نکته می باشد. انسان ها اساسا به خاطر همین ضعف در شریعت به اینها اجازه داده شده است در تکالیف خودشان سهولت داشته باشند. پیر شدند، سجده نروند، مهر را بر آیینشان بزنند. چرا ما روایت داریم که اگر سختی در آن نبود غسل را من بر بندگانم واجب می کردم. از معصومین و از ائمه برای ما این روایت وجود داشته است. به همین خاطر چرا نماز قصر شکست ما می خوانیم؟ به خاطر چیست؟ به خاطر اصل تسامح می باشد. و طبیعی است یک روش مرحله کردن تکالیف را ما در اینجا پیش کنیم. در روش تحریم ما شما دارید روش تحریم ربا مرحله ای گفته شده است. خب ربا رو ما در جلسات اول گفتیم که گفتیم از منفورترین پدیده های بشری است، زنج با خدا شمارده شده است. اما برای آن و برای زدودن جامعه از مسیر ربا، خداوند آمده است مرحله به مرحله مسیر آن را برای مؤمنان و مسلمانان مشخص کرده. ابتدا در لفافه، سپس پرده را بیرون انداخته است، آنگاه در شدیدترین لحن آن را مورد خطاب قرار داده و مسلمانان را از آن باز داشته است. و روش تربیتی بعدی تجدید نظر در تکالیف است. این روش نیز مظهری از مسامحت و تسامح می باشد. اگر در این روش، در روش تجدید نظر ما دقت کنیم، ما ببینیم که خداوند می آید در برخی از مواقع در تکالیف انسان ها تجدید نظر رو اجازه می دهد. مثال عرض کنم در برای دوستان چه مثال های بسیاری می توان برای آن گفت. یکیش همین حکم حرمت مباشرت با همسران در ماه رمضان می باشد. یا مثال های بسیاری را شما می توانید به عنوان نمونه داشته باشید. پس روش تجدید نظر در تکلیف از این صحبت می کند که ما باید دقت کنیم در مسیر قرار گرفتن در ضعف به مبنای به اصل مسامحت رجوع کنیم. ممنون و متشکرم.